ما با امکانی که در واقع صندوق ایجاد کرده و قریب به بیش از 80 مقام تایید کننده یا با ارائه مدارکی داله بر این که فرد نسبت به شغلی که اعلام کرده و یا محل سکونتش میتونه به راحتی در واقع با دادن تاییدیه در محل دفتر کارگزاری یا اخذ از مراجع ذی‌ربط که اونجا توسط کارگزاری به فرد اعلام میشه که این مراجع در کجا قرار دارند و به کجا باید مراجعه بکنه، فرم احراز شرایطش رو به تایید برسونه و بعد از اون در واقع انتهای راه نامنویسی میشود در واقع امضای قراردادی که بین فرد و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان و عشایر به امضا میرسه و بعد از اون ما وارد فرایند دریافت شناسه پرداخت برای پرداخت حق بیمه خواهیم شد.
بسیار عالی، متشکرم از توضیحات جامع و کامل شما سرکار خانم سهیلی عزیز، مدیر کل اداره کل وصول حق بیمه و حساب‌های انفرادی در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. اما بریم پای صحبت‌های یکی از اعضای صندوق بنشینیم، جناب آقای آرش سلامت سردرودی از آذربایجان شرقی، روستای سردرود.
الله به امیدته، خدایا از ما حرکت و از ته برکت.
آبی جوخور؟
بله.
6 تا زمینه آبی؟
بله.
2 تا زرشکی؟
بله.
5 تا زمینه زرشکی؟
بله. قشنگ لاجوهنم خجر چای درم، عروس گیلومونم خجر چای درم، عروس گیلومونم.
شغلم تابلو فرش بود، کار تابلو فرش رو انجام میدیم تو شهرمون. بیشتر مردم اینجا هم تقریبا بالای 80% کار تابلو فرش هستن. همش باغ هم داریم اونجا، باغهای ما بیشتر باغهای آلوچه هستن، حالا بعضی ها میگن گوجه سبز به خاطر فضایی که پیش اومده، مثلا اطرافمون پالایشگاه و نیروگاه و آلودگی هایی که انجام میشه محصولمون سال به سال کمتر میشه و متاسفانه نمیتونیم در اون حد محصولی که قبلا تولید میکردیم و تولید کنیم و انشالله حالا ببینیم در آینده چی میشه دیگه. حالا مسئولین هم یه اقدام میکنن این آلایندگی ها رو تفکری انجام بدن روشون، حالا ببینیم انشالله چی میشه. به خاطر همون یکی از دوستان پیشنهاد دادن که چون باغ داریم کشاورزی هم انجام میدیم، بیاین ثبت نام کنیم به این بیمه تا از مزایای این بیمه استفاده کنیم. ما هم رفتیم تحقیق کردیم و واقعا خوشمون اومد مزایای این بیمه و ثبت نام کردیم. حالا امیدواریم تو آینده هم کمک کنم مسئولین و از این بیمه استفاده کنیم دیگه یه جورایی.
همچنان با نشان آبادی در خدمت شما هستیم و داریم راجع به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی صحبت میکنیم. در خدمت خانم سهیلی هم هستیم. خانم سهیلی جان، شاید برای شنونده هم جالب باشه این بانک های عامل صندوق چه بانک هایی هستن، چه درگاه های پرداختی وجود داره برای پرداخت حق عضویت و حق بیمه؟
خدمت شما عرض کنم قبل از اینکه حالا بخوام به موضوع در واقع بانک های عامل بپردازم، این نکته رو ذکر کنم که به جهت در واقع امکان بهره‌مندی همه اقشار عزیز کشاورز و روستای عشایر با هر سطح درآمدی که هستن، شورای عالی رفاه از ابتدا با تصویب 8 سطح درآمدی این امکان رو به ذینفعان صندوق داده که بتونن بر اساس در واقع توان مالی که دارند یکی از سطوح درآمدی هشتگانه رو در ابتدای عضویت در صندوق انتخاب کنند و در طول ایام بیمه پردازی در صورت تمایل نسبت به افزایش سطح درآمدی خودشون به صورت هر سال یک سطح اقدام کنند. لذا متقاضیان عزیز پس از تشکیل پرونده و تکمیل فرایند ثبت نام می توانند یکی از سطوح هشتگانه مصوب رو در سال اول انتخاب و بر مبنای مبلغ مقطوع درآمدی تعیین شده نسبت به واریز 5% حق بیمه سهم بیمه شده اقدام کنند. در سالهای بعدی هم و در موعد تمدید بیمه پردازی همان سطح و یا یه سطح بالاتر رو انتخاب می کنند و اقدام به تمدید دوره بیمه پردازی خودشون میکنن. در حال حاضر هم بر اساس سطوح درآمدی مصوب سال 1403 حق بیمه سهم بیمه شده در سطح 1 درآمدی که پایین ترین سطح بیمه پردازی هست مبلغ 960 هزار تومان و بالاترین سطح درآمدی مبلغ 3 میلیون 900 هزار تومانه برای یک سال حق بیمه که افراد میتونن این رو به صورت سالیانه و یک جا و یا در دو قسط 6 ماهه پرداخت کنند. عزیزان استحضار داشته باشند که به محض پرداخت 5% حق بیمه از سوی فرد، دولت 2 برابر حق بیمه ای رو که فرد داده به عنوان کمک و سهم خودش به نام اون فرد به صندوق واریز میکنه. در خصوص بانک های عامل که فرمودید، بر اساس ویژگی های خاص جغرافیایی که جامعه هدف صندوق داره و به سبب تعدد شعب در روستاها و دسترسی آسان به این شعب، بیمه شده بعد از دریافت شناسه پرداخت میتونه از طریق مراجعه حضوری به شعب هر یک از بانک هایی که خدمتون گفتم، کشاورزی، ملت و رفاه و یا دستگاه های کارتخان پوز یا پیسی پوزی که مستقر در محل مؤسسات کارگزاری ما هستند یا درگاه های اینترنتی تعیین شده در پایگاه اطلاع رسانی صندوق به نشانی www.rusta.ir به جهت انتقال وجه از طریق کارت به کارت نسبت به پرداخت حق بیمه خودش اقدام کنه. خب من یک نکته مهمی رو که حالا مجدداً تأکید میکنم، بیمه شدگان در واقع این نکته رو در نظر داشته باشن، به علت این که مبنای احراز شرایط برقراری تعهدات بلند مدت و میزان مستمری دریافتی بر اساس حق بیمه های پرداخت شده ای هست که بیمه شده در طی مدت بیمه پردازی به صندوق پرداخت میکنه. لذا حفظ ارتباط مستمر و تمدید به موقع دوره بیمه پردازی میتونه امر مهم و تأثیرگذاری در احراز شرایط و میزان مستمری دریافتی فرد از صندوق باشه.
بسیار عالی، متشکرم از توضیحاتتون، خیلی ممنونم خانم سهیلی عزیز و متشکریم از شما شنونده های محترمی که کنار برنامه نشان آبادی هستید.
وقتی آدم توی روستا زندگی میکنه با کارهای زیادی سر و کار داره، یعنی اینکه آدم خیلی کار داره و وقتی آدم خیلی کار داشته باشه خب ممکنه وقت نداشته باشه که همه کارا رو تمام و کمال انجام بده. بعضی از کارا رو میشه بعدن هم انجام داد، اما بعضی از کارا رو نمیشه و باید حتما سر وقت انجام داد.
اللهم امیدت، بسم الله الرحمن الرحیم.
یوسا
یوسا
بگو یوسا
گندم به کهار بزنم تنه کتر بزنم بیم شمی سر من بر بزنم تنه کتر بزنم
میمنم علیه ایچان شانم سوکان و رنم
همچنان با نشان آبادی در خدمت شما هستیم در خصوص صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستایان و عشایر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صحبت میکنیم. همچنان در محضر گرم سرکار خانم سوگند سهیلی، مدیر کل اداره کل وصول حق بیمه و حسابهای انفرادی هستیم. اطلاعات خیلی خوبی رو از ایشون کسب کردیم. اما من میخوام یک سوال جالبی رو بپرسم از خانم سهیلی عزیز. شاید شما هم در جریان باشید، شاید این سوال شما هم باشه شنونده عزیز. خانم سهیلی جان، در خصوص اقدام اخیر دولت مبنی بر پوشش بیمه اجتماعی رایگان مادران غیر شاغل که دارای 3 فرزند هستند یا بیشتر که ساکن مناطق روستایی و عشایر هم هستند، هم توضیح بفرمایید برای شنوندگان عزیزمون. شاید این مادران در جریان نباشن که چنین موقعیت خوبی در اختیارشون قرار داره و چقدر خوبه که بیان عضو صندوق بشن. تقاضا میکنم. متشکرم.
عرضم به حضورتون که همونجوری که در واقع استحضار دارید، هم سرکار شنوندگان خوب برنامه، یکی از دغدغه‌های در واقع کشور عزیز ما بحث در واقع جوانی جمعیت، فرزند آوری و افزایش نرخ رشد باروری در کشور هست. برای همین اساس و بنا به منویاتی که در واقع مقام معظم رهبری داشتن، بر همین اساس با استناد به ماده 21 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و بر اساس مصوبه هیئت محترم وزیران در روزهای پایانی سال 1401، دولت مکلف شد با تأمین اعتبار و تأمین در واقع بودجه نسبت به پوشش بیمه اجتماعی رایگان مادران غیر شاغل دارای 3 فرزند و بیشتر ساکن در مناطق روستایی و عشایری اهتمام ورزه. خب این تکلیف مهم که در واقع در نوع خودش یک دستاورد مهمی میشه گفت در حوزه بیمه های اجتماعی بود، بر دوش صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستایان و عشایر گذاشته شد. ما با اعتباری که در نظر گرفته شد برای سال 1402، یک اعتباری بالغ بر 700 میلیارد تومان، موفق شدیم 311,111 نفر از مادران غیر شاغل ساکن در مناطق روستایی و عشایر رو تحت پوشش بیمه اجتماعی رایگان در بیاریم. خب اینها در واقع با حق بیمه‌ای که براشون در نظر گرفته شده بود بر مبنای همون 15% حق بیمه، یعنی هم 5% سهم بیمه شده و هم 10% کمک دولت، یک جا توسط دولت پرداخت شد. به مدت 1 سال برای اینها سابقه بیمه پردازی در نظر گرفته شد. خب انشاءالله با حالا تلاش هایی که داریم میکنیم و با تکلیفی که در خصوص تأمین اعتبار در این حوزه به ستاد ملی جمعیت از طرف دولت داده شده، بعد از در واقع اعتبار لازم برای تمدید دوره بیمه پردازی این عزیزان در 1403 اقدام خواهیم کرد. تلاش میکنیم اعتبار در واقع جدیدی رو هم به پوشش بیمه اجتماعی مادرانی که در واقع به عنوان پشت نوبت، یعنی واجد شرایط هستند و پشت نوبت هستند، دریافت کنیم و به محض دریافت این اعتبار انشالله اولویت ما در سال 1403 بیمه اجتماعی مادرانی خواهد بود که فرزند سوم و یا بیشتر اونها در سال 1403 به دنیا آمده باشه. من فقط این نکته رو خدمتون یادآوری کنم که مدت اجرای این قانون در واقع به صورت آزمایشی در خود قانون 7 سال دیده شده که انشاءالله در صورت تأمین اعتبار به صورت سال به سال افرادی رو که رو به جلو مشمول در واقع شرایط مندرج در این قانون بشن به عضویت صندوق در خواهیم آورد. و نکته آخر این که 5 شرط اصلی که در واقع افراد باید به غیر از بحث سکونتشون در منطقه روستایی و عشایری داشته باشن تا بتونن از مزایای این قانون بهره‌مند بشن، این که مادر حداقل دارای 3 فرزند باشد، 3 فرزند حداقل در قید حیات باشند، 3 فرزند تابعیت ایرانی داشته باشند، سه فرزند از یک مادر متولد شده باشند و موضوع و نکته مهم بحث در واقع نرخ باروری زادگاه همسر در واقع متقاضی یا به عبارتی مشمول مادر مشمول یا نرخ باروری فرزند سوم به بعد فرد متقاضی باید زیر در واقع 2.5 باشه. این نکته هم برای اینه که در واقع ما تمرکز در واقع دولت روی موضوع افزایش نرخ باروری و پوشش جمعیتی روی مناطقی است که در واقع نرخ باروریشون پایین هست. من در خدمتتونم اگر در این حوزه سوالی هست.
خیلی متشکرم از توضیحات شما، ممنونیم خانم سهیلی جان. چقدر عالیه که مادران غیر شاغل که در واقع در روستا ساکن هستن، فکر می‌کنم این در روستا ساکن بودن خیلی نکته مهمی باشه خانم سهیلی جان.
بله، این اصلا این شرط در واقع اصلی و اساسیه عضویت
درسته. که میتونن که شامل این عضویت در صندوق بشن و استفاده بکنن از مزایایی که شامل حالشون میشه.
من یه نکته ای رو فقط خدمت و وسط فرمایشون بگم که یادآور بشم مادر مادرانی که حال حاضر سه فرزند و بیشتر دارن، عضویت در صندوق با استناد به این قانون براشون شرایط فراهمه، اما نکته در واقع قابل تأمل و ویژگی منحصر به فردی که این ماده قانونی به صورت خاص داره اینه که با تولد فرزند چهارم و پنجم به ازای هر فرزند غیر از سوابقی که در خود متن قانون آمده، اون سنواتی رو که در واقع برای مادران دارای سه فرزند در نظر گرفته شده، برای مادرانی که فرزند چهارم و پنجمشون رو در ایام بیمه پردازی به دنیا بیارن، به ازای هر فرزند 2 سال در واقع سابقه بیمه پردازی مازاد به سوابق بیمه پردازیشون اضافه خواهد شد.
بسیار عالی، متشکرم از شما خانم سهیلی عزیز، همچنان با نشان آبادی در خدمت شنونده هامون هستیم. اما در این بخش از برنامه بریم بخش گردشگریمونو بشنویم، بخش آقای همیشه مسافر نشان آبادی. همیشه مسافر،
گردشگری روستایی با آقای همیشه مسافر.
توی یکی از جنوبی ترین نقطه های ایران، درست در قلب خلیج همیشگی فارس، یه جواهر پنهان قرار گرفته به اسم لارک. جزیره کوچیک با طبیعتی بی‌نظیر، تاریخی پرماجرا و اقتصادی که مردمش با خلاقیت و سخت‌کوشی و تاریخ خودشون رو ساختن. لارک منطقه‌ای با جمعیت حدود 200 خانوار که مقصد حساب نمیشه، یه تجربه است رفتن اونجا. یه جزیره با شنهای نقره‌ای و ساحل فسفوری که طبیعت رو به یه تابلوی زنده تبدیل کرده. اولین ضربان اقتصاد لارک از دریا میاد. صیادی حرفه‌ایه که نسل به نسل در این جزیره جاری بوده و هنوز هم در اون ادامه داره. قایق‌های ماهیگیری هر روز سورهای خودشون رو به آب‌های خلیج فارس میندازن و به صید مشغول میشن. ماهی‌هایی که از این صیدهای هر روزه به دست میاد، نه تنها در داخل ایران بلکه در بازارهای کشورهای حاشیه خلیج فارس هم خریدار داره. اما این فقط اول ماجراست. لارک مقصد گردشگری منحصر به فرده که هر گوشش میتونه یه تجربه فراموش نشدنی باشه و هر مسافری رو به سمت خودش جذب کنه. بیاین تصور کنیم آفتاب غروب کرده و شما در ساحلی قدم میزنید که زیر نور ماه و ستاره هاش از هر قدمتون نوری فسفوری بلند میشه. بله، اینجا ساحل پلانکتون های شبتابه، یکی از شگفتی های طبیعی دنیا که در لارکه و هر شب صدها گردشگر رو برای تماشای این پدیده به این جزیره میکشونه. بیاین یه تصور دیگه بکنیم. تصور کنیم که صبح شده و در ساحلی نقره‌ای قدم میزنید، جایی که شنهای ساحل زیر نور آفتاب مثل جواهر میدرخشند و چشمهای شما رو به سمت این همه زیبایی خیره میکنند. اما دیدنی‌های لارک فقط محدود به طبیعتش نمیشه. این جزیره با جاذبه‌های تاریخی خودش گردشگرا رو به سفر در زمان میبره. قلعه پرتغالی ها، فانوس دریایی و قبرستان مرجانی جزیره با سنگ قبرهایی که هر کدومش یک اثر هنری دریایی هستن، قسمتی از جاذبه های تاریخی بی‌نظیر این جزیره است. مردم لارگ با استفاده از این گنجینه ها بخش اول اقتصاد گردشگری خودشون رو ساختن. اما بخش دوم اقتصاد گردشگری لارگ مربوط به اقامتگاه های بومگردی و محلیش میشه. مردم این جزیره جنوبی با پذیرایی گرم و غذاهای دریایی و سنتیشون قلب هر مسافری رو به فرهنگ این جزیره دعوت میکنن. گردشگری در لارک حالا به یک ستونهای اصلی اقتصاد این جزیره تبدیل شده و هر بازدید کننده که قدم به این خاک میذاره با خودش جریانی تازه از رونق اقتصادی رو به همراه میاره. در کنار اینها تورهای دریایی که شما رو به دنیای شگفت انگیز دریا میبره و فروش صنایع دستی که هر کدومشون داستانی از هنر این جزیره را روایت میکنه بخش سوم نهایی اقتصاد گردشگری این منطقه را تشکیل میده. این جزیره جنوبی به ما نشون میده وقتی طبیعت، تاریخ و فرهنگ در کنار هم قرار بگیرن میتونن نه تنها زندگی مردم رو بهبود ببخشن بلکه اقتصادی پایدار و جذاب رو هم برای مردم اون منطقه بسازن. سفر این هفته ما در این جزیره جنوبی به پایان رسید، اما سفر زندگی همچنان ادامه داره. هر گام ما در این جزیره زیبا خاطری ماندگار رو در قلب هامون حک کرد و حالا با کوله باری از تجربیات جدید و چشم‌اندازهای تازه آماده میشیم تا به سمت ماجراجویی‌های بعدی پرواز کنیم. لارگ پشت سر ما هست، اما روح ماجراجویی که در این جزیره در ما زنده شد همراه همیشگی ما در سفرهای آینده‌مون خواهد بود. ممنون که همسفر من بودید. من سلمان نظری هستم، آقای همیشه مسافر، همراه شما بهترین همسفرهای دنیا در رادیو اقتصاد. پس تا سفر بعدی خاطرات این سفر رو در قلبمون حفظ میکنیم در حالی که چمدون هامون رو برای ماجراجویی های بعدی میبندیم.
در بخش پایانی برنامه نشان آبادی امروز در خدمت شما هستیم. از صندوق اجتماعی و بیمه کشاورزان، روستاییان و اشایر صحبت کردیم، صندوقی که وابسته است به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و میتونه مزایای بسیاری برای کشاورزان و روستاییان و اشایر داشته باشه. عضویتشون در این صندوق و آینده نگریشون، آیندهشون رو تضمین بکنه یا یه خیال راحتی رو براشون به ارمغان بیاره، بتونن در آینده مشکلات کمتری تو زندگی داشته باشن. بریم یه مقدار راجع به این موضوع صحبت بکنیم.
بله.
در انتهای برنامه.
خب جای بسی خوشحالی و خرسندی است برای ما به عنوان خدمتگزار به مردم در حوزه بیمه های اجتماعی، به خصوص در واقع در خدمتگزاری به قشر شریف کشاورز و روستایی و عشایر، موضوعی که در واقع حال حاضر ما بیش از 200,000 خانوار روستایی رو، این که حالا من عبارت خانوار رو میگم به این جهته که اگر یک فرد حق بیمه‌ای رو به ما پرداخت کنه به عنوان پدر یا مادر خانواده، به راحتی همه فرزندانش که شرایط در واقع تحت کفالت رو دارند، یعنی اگر فرزند دختری دارند که فاقد شغل و شوهر هست و در منزله، حالا یا به کار روستایی مشغوله و یا بیکار در منزل هست، و یا فرزند پسری دارند که در حال تحصیل تا سن 20 سالگی، اگر ادامه تحصیل بده در مقاطع دانشگاهی تا سن در واقع 25 سالگی، یا اگر خدای ناکرده فرزند ذکور معلولی دارن در هر سنی که از کار افتاده کلیه و درآمدی از جایی نداره، پدر و مادر وقتی که بیمه میشن این فرزندان رو میتونن تحت کفالت خودشون در بیارن تا در ایام در واقع لازم که وقت دریافت مستمری میرسه هم خودشون و هم افراد تحت کفالتشون از مستمری بهره مند بشن.
خیلی تشکر میکنم از سرکار خانم سوگند سهیلی، مدیر کل اداره کل وصول حق بیمه و حساب‌های انفرادی. ممنونم که در برنامه حضور پیدا کردید امروز، ما رو آشنا کردید، در واقع کشاورزان و روستایان و عشایر رو آشنا کردید با صندوق بیمه اجتماعی که متعلق به اونهاست، برای اونها داره کار میکنه و برای آینده اونها. ممنونم خانم سهیلی، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. من هم سپاسگزاری میکنم از سرکار، همه همکاران خوب شما، از شما و همه شنوندگان عزیز خداحافظی کنم.
پاینده باشید. متشکرم. به پایان این برنامه نشان آبادی رسیدیم. الهی که هر جا هستید کسب و کارتون بچرخه، اگر کشاورزین دستانتون پرتوان، گامهاتون استوار. امیدوارم که رزق و روزی فراوان باشه در زندگی شما، اما آینده نگر هم باشید. تا برنامه آینده، روزگارتون آباد و خدا نگهدار.
نمایش سودمندی ها، هزینه، ارزش، تمایز شعار با ادعا، تشخیص چالش ها، ارائه مدل ها. رادیو اقتصاد.
قشن قشن شده، حتما خانمم بهم بیست میده.
بذار ببینم. خب دخترم، به نظرم اول دو تا از این لامپا رو پاک کن. حالا یه دونه از این بخاری ها رو پاک کن. الان برای من و خودت و بابایی سه تا جاکت خوشگل بکش.
مامان چرا لامپ و بخاری ها رو پاک کردیم؟ چرا خودمون جاکت پوشیدیم؟
مدادتو بده تا بهت بگم. با صرفه‌جویی تو مصرف برق و گاز و پوشیدن لباس گرم و استفاده نکردن از اون بخاری اضافه، میتونیم هم خونه خودمونو گرم کنیم، هم یه خونه دیگه توی جای سرد ایران تا بچه ها سردشون نشه. حالا دیگه بیست میگیری.
رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد. صدای پیش رفت.
آغاز جشن‌های باشکوه 46مین فجر انقلاب اسلامی با شعار محوری جشن حضور تا ظهور، تجدید میثاق ملت بزرگ ایران اسلامی با آرمان‌های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و بیعتی دوباره با رهبر حکیم انقلاب حضرت امام خامنه‌ای مدت ظله العالی. مراسم یوم الله 12 بهمن سال و روز ورود تاریخی امام امت به میهن اسلامی در سراسر کشور برگزار خواهد شد. در تهران این مراسم از ساعت 9 صبح در جایگاه جلوس آغاز و در ادامه از ساعت 10:30 صبح با اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه در حرم مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران برگزار می گردد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
سلام اوستا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، نیخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدیسه که مطمئنه. جاده سر و خیز باشه،
اگه پیش جاده تیز باشه،
ترمز باید راست و ریز باشه،
لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
خب اینم از سرای ایگانی، بریم ببینیم.
حالا میریم از نزدیک میبینی، مطمئنم دهنت باز میمونه.
واه
نگفتم دهنت باز میمونه. البته خب حق داری تعجب کنی، اینجا خیلی جای بزرگ و حسابیه. اینجا هر سرایی خودش یه بازار تخصصی، آدم هم خیالش راحته که از بازار تخصصی خرید میکنه،
اونم با همچین وسعتی. همه خریدات هم که قصیه،
تازه یه سری شرایط خوب هم داره، اونم با کلی جایزه.
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنج دست یافتنی در بازار تخصصی.